چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به سلام علیکم، حال احوالتون چطوره همگی؟ من فرشید منافی هستم، امروز به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، شراگیم زند و جلال سعیدی همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. امروز اول آبان ماه پنجشنبه. از شما این هفته سوال کردیم، در حالی که خب سالهاست ما ایرانی ها به کمبود قند و شکر و روغن و برنج و مرام و معرفت و این چیز عادت کردیم، این روزا هموطنامون متاسفانه دارن کمبودهای دارویی جدیدی رو تجربه میکنن که خب داروی انسولین گفتیم یکی از معروفترین اونهاست، و وسط این کمبود خطرناک برای بیماران دیابتی خبر اومد که یه عالمه کامیون داروی وارداتی که از ایران داشته به عراق قاچاق میشده رو گرفتن، و خب با این تناقضا آدم واقعا مخش سوت میکشه. این هفته از شما خواستیم بهمون نظرتون رو بگید و دلیل اصلی همه این کمبودها، خصوصا این روزها کمبود دارو رو بهمون بگید که چه میدونید. میتونید با راه های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید. بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که دیگه این وضع کرونا تو مملکت برات از فیلم ترسناک و این حرفا گذشته، تبدیل شده به سریال ترسناک، هر شب هم که پخش میشه دوز وحشتش میره بالا و بالاتر، بله شما در جریان باش، مثل خیلی دیگه از مشکلات کشور در این زمینه هم مسئولین از همه طلبکارن. از کی؟ نمیدونم والا. الان گوش کن صحبتهای آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت و اینا.
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم، کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنن؟ برید کشورهایی که توفیقی حاصل کردن در جمع‌آوری کردن اپیدمی ببینید. وزیر بهداشت می نویسه، می خواد، همه مکلفن به اجرا، اما اینجوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه، زانو میزنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمیدن.
الان به کی داره میگه ایشون این حرفا رو؟ به من، به شما، به همسایه، به مخاطب کیه الان؟ خب این سیستم به قول خود شما التماسی رو عمه خانم من ساخته یا خودتون؟ من والا نمیفهمم این نمکی الان داره به کی میزنه رو، من نمیفهمم واقعا.
چقدر تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید؟ شما برید در بیارید چند نفر رو جریمه کردن؟ گفتیم جاده ببندید، چند تا رو بستند؟ خب اینجوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد.
بله.
این بال شکسته ما رو اگه ترمیم نکنند
آخه،
اپیدمی توی مملکت جمع شدن
بالشون شکسته، مثل این که شما وزیری بالاخره اون شکسته بند خوب برای هست دورو بردی. بعدش این کارهایی که الان گفتی، الان چه کسی باید میکرده که نکرده نمکی جان؟ مردم باید همدیگر جریمه میکردن؟ مردم باید جاده رو میبستن؟ خداتونید دیگه، خب اسمتون که حکومت، شما هم که وزیرشید، از مزایای حاکم بودن همتون دارید استفاده میکنید، مثل چی هم میخورید و اینا. بعد به انجام وظیفه که میرسه یه سوم شخصی همش حرف میزنن که داره تو کارها داره اختلال ایجاد میکنه، باز نمیفهمیم کیه. تازه ایشون داره سوم شخص رو اینجا تهدید هم میکنه اینجوری.
من خیلی چیزای دیگه هم دارم که صلاح نمیبینم رو کنم.
آخ چی میتونه باشه؟
ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرد.
اصلا ببین نگران نباش نمکی جان، من قصور کردم. اصلا شما چرا اذیت میکنی خودتو؟ اصلا من بودم شهرام قصور کرده، اصلا ماهاد ملینا، ببین اصلا شنونده‌هایی که دارن برنامه رو گوش میکنن قصور کردن، الان این بر بچه های اینستاگرام لایف قصور، همه اینا قصور کردن همشون. شما که گلی، شما سنبولی، این کرونا هم هست دیگه، حالا کارش نمیشه کرد دیگه، چون مقابله با همچی بحرانی میدونین هم تخصص میخواد، هم سواد میخواد، هم قاطعیت میخواد، هم خیلی چیزای دیگه میخواد که شما ندارین، کلا هم که سختتونه میدونی، اذیت میشین. به نظرم شما به جای این هرس و جوش خوردن و اینا یه نامه دیگه برو بنویس برای معظم له، آره نامه عاشقانه، یکم قربون صدقش برو پاچه خاری و اینا، ان شاءالله هم حالت بهتر میشه، هم شوش خودت حال میاد، هم شوش معظم لهت. شمایی که همش اعتراض داری، شمایی که همش داری غر میزنی چرا هیچکی تو مملکت نمیدونم هیچ کاری نمیکنه، بله شمایی که میگی هزار تا مسئول و وزیر و وکیل و سردار و آخوند و کچلواری داری، میگی ولی هیچ یه کدومشون مثلا کار نمیکنه با شما. آقا یه دقیقه دل بدید براتون، من میخوام نمونه بیارم. مسئول کاری داریم، خوبش هم داریم، نداریم؟ چطور نداریم؟ همین آقای حداد عادل، ایشون حالا یه نسبت فامیلی با معظمله داره و دخترش عروس معظمله شده، دلیل نمیشه که خب از کارش بزنه که. ایشون تو یکی از ده ها شغلی که به عنوان رئیس فرنگستان ادب و زبان فارسی و پارسی داره کار میکنه، این هفته رفته بود مهمون وزیر ارشاد شده بود، همون اول جلسه نگذاشت نبرداشت، این کیک آب میوه آورده بودن جلوش بود، این وزیر برای پذیرایی گذاشته بود اونجا، اینو گرفت جلو دوربین اینجوری گفت:
همین شیرینی که آقای وزیر لطف کردن ما رو باش مهمون کردن،
گیر داد سری
خارجیه، این همین بسته‌بندی ها کوکی، بعدم حرفای بی خود میزنن که اینا صادراتیه، دستمال کاغذی شما سری هر سفره‌ای که ببینید ببینید خارجی نوشته شده. بله. یعنی دستمال کاغذی ما صادر میکنیم به کشورهای دیگه،
صادر نمیکنیم، نمیدونم ما تقصیری نداریم، نمیدونم صادر میکنیم، نمیدونم. خال میفرمودین
اگه اینقدر ما جنس صادراتی داریم، ارزش کو تابلوهای مغازه ها رو ببینید، ساختمان‌های بلند میسازن، کلمات خارجی رو با حروف خارجی با سیمان به بدنه ساختمان حک میکنن.
بله دیدید استاد چقدر تیزه، از انتقاد به نامگذاری مواد غذایی و مغازه ها رسید به عرض، که کو اگه اسم خارجی میذارید که صادر کنی، خب عرضشو به من نشان بده، ایشون دنبال عرض بود. اینجاست که ایشون اینجوری شاکی میشه و فریاد وا ادبیات ها و وا فارسی ها و وا غلام علی ها و وا حداد عادل ها و اینا سر میده، بعد شما میایین همینجوری پر رو میگین هیچ که تو مملکت کار نمیکنه. کجای دنیا مسئولین دارن انقدر ریزبین و نکته سنج کار میکنن، همه چی رو میکشن بیرون، مورو از ماز میکشن بیرون، به خدا اگه داشته باشن هیچ جای دنیا ندارن. ما الان تو مملکت یه مشکل داشتیم، همین اسم کیک و کلوچه و ساندیز و خوراکی‌ها بود، اونم با همین تشر آقای غلامعلی عداد حل میشه، میره به کارش. از فردا همینجوری گر و گر کیک ولایت، کلوچه مصباح الهدا، نوشابه نورالمبین، دستمال مجتبی، شکلات فریدالدین، اینا همه میاد تو بازار، بعد دیگه همه مشکل‌ها حل میشه دیگه. دیگه غیر از این شما دشواری می‌بینی؟ جا می‌بینی؟ والا اگه دیگه میبینین تنها راهش اینه به نظرم، برید همین الان جلوی بیت معظمله تحصن کنید، بگید باقی پست و مقام ها هرچی هست همه رو بدن با آقا غلام علی. والا با این ریزبینی و این نکته سنجی که بنده از ایشون سراغ دارم و الان دیدیم و شنیدیم، همه مشکلات رو تو یه جلسه این ساندیس حل میکنه، میره پیکارش. و شمایی که تا اسم باردار و بارداری میاد امیدت به اینه که گوینده در مورد بارداری به معنای الکتریکیش حرف میزنه نه به معنای حاملگی، شما شرم نمیکنی؟ شما نمیخوای باردار شی؟ یعنی چیز ببخشید، نه این که به ما ربطی نداشت، به قول شاعر میخوای بشو میخوای نشو، ولی آیا شما میدونستین که بارداری زیبا چه مدل بارداریه؟ اگه نمیدونستی به این حرفای مشاور عالی وزیر بهداشت شما گوش کن.
در سنین پایین تر انظر علمی زیباترین بارداری ها رو خواهد داشت.
به به،
یعنی بهترین بارداری از نظر علمی. بیش از ده ها ترایال علمی در جهان انجام شده. یکی از زیبایی شما انجام دادیم.
آفرین.
در سنین زیر 20 ساله. ولی ببینیم ما کاری کردیم که بگیم زیر 20 سال که بچه هست مبادا ازدواج بکنه، مبادا بره دنبال بچه شوهر کردن یا زن گرفتن.
بله، یعنی خانوما از این به بعد اگه خواستین دنبال زیبایی برین، نباید برین آرایشگاه، برین دنبال تزریق. مثلا دنبال تزریق ژل و نمیدونم عمل این ور و نمیدونم اون ور و بوتاکس و فلان نرین دنبال اینا، باید برین بارداشی. میشون گفتن این خیلی زیباست، زیباتون میکنه، تازه هر چی زودتر زیباتر. مثلا شما دختر خانم زیر 20 سال، شما علاقه داری زیباشی، طبق گفته های مشاور عالی وزیر بهداشت مملکت، شما باید بری باردار شی. اگه میخوای زیباشی باید باردار شی. یعنی یه چیزایی میگم، منم الان دارم آرزو میکنم کاش داشت درباره باردار کردن به معنای الکتریکی و اینا الکتریکی اجسام صحبت میکرد، بلکه اون وسط برق میگرفتش، یه ذره این مغز زیر 20 سال پسند باردار کنش انقدر تکونی میخورد آقای مشاور. اعصاب نمیذارم برای آدم. حالا کسی با توجه به این حرفا، حالا نره باردارشه ها، نریدا، من باید مثل این برنامه تلویزیون ها مثلا اینجوری هشدار میدادم: بینندگان عزیز، در این قسمت صحبت های پخش میشود که میتواند منجر به باردار شدن شما شود. والا با این بارداری هاشون این به حالا واویرا افتاد. بیا ببین،
سردست نمیبینی، آتش بزن این جان را، عاشق تر از اینم کن، این دنیا پیدا شو که بنهانم، لایق تر از اینم کن، دستم دم تو با بود، قدم نرسیدم ما، بالم بده بالایی، بالا بالا تر از اینم کن، لبخند پریزادی، گوش از سر من برده، از من شدم خسته، بی من بی من تر از اینم کن، عشق است که میخواند ما، ساکت و خاموشی پر کن، خم این جان را لولی لولی تر از اینم کن،
چرا آقا منافی گل با همکارای گله
هرچی
فقط صدای فک فامولای ملینا و شراگین رو پخش میکنی؟ خب با ما هم یه جورایی فامولت بودیم قدیما دیگه. نکرم فرچی راتی، از هفته دیگه شنونده های تو اروپا بعد از ساعت 2:30 بعد از ظهر گوش بکنن. آقا
بله،
یه
بله
گوشت بله بکن. چاکرتی،
خسته
نباشی بابا، قربونت، خداحافظ.
همین
دستم از هلند.
لطف کردی، قربونت برم، خیلی ممنونم. ما هم همچی فامیلایی داریم بابا، دمتون گرم. فامیلای ما هم به وقتی زنگ میزنن، بالاخره همش فک و فامیل شراگیم و ملینا و اینا که نمیشه. بله بله، در ما البته طبق ساعت ایران همیشه همون ساعت 5 تا 7 برنامه اجرا میکنیم، برنامه زنده داریم، ولی خب با توجه به اینکه گاهی در اروپا، گاهی نه همیشه در اروپا ساعت هم دیرتر یا زودتر عوض میشه، ساعت اونایی که در اروپا زندگی میکنن و گوش میکنن همیشه، یعنی اصولا ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر، ولی این چند هفته گذشته رو ما ساعت 3:30 تا 5:30 برنامه داشتیم و ما ساعت ها عوض میشه این هفته یک شنبه و بله همونطور که ایشون فرمودن دوباره برمیگرده به 2:30 تا 4:30. سلام علیکم ملینا خانم.
علیکم سلام،
حال شما خوبه؟
فامیلاتون زنگ زدن، خوشحالینا؟
دیدی آره فامیلای من زنگ بزن، لشکر فامیلام زنگ بزنین بدونن که چقدر من فامیل دارم.
بله
همش اینا
بله.
فکر نکنن فامیل دارن. خوبی؟ چه خبر؟ خوبی؟ موهاتو خوابوندی پایین؟
آب و جارو
دختر خوبی
کردم.
شدی؟ قبلا خیلی وحشی بود موهات.
مجبورم کلا بذارم الان، بعد نمیشه زیر کلا، مجبورم بخوابونمش، هوا سرده، دست من نیست به خاطر تغییرات آب و هوا.
آه بخواب به مخاطر خراب میشه، یعنی آره. اگه اینجور بدی میدادی بالا کلا میذاشتی خراب میشه.
کلا نمیرم. آره دیگه
بله متوجه هستم.
اینه مشکلات جوانان امروزیه.
به خدا ببین چه مشکلاتی دارن. خب متولد جدید چی داری؟ همین قرن خودمون باشه ها لطفا.
برای سال 2020 خوبه
دیگه، انقدرم جدید نه دیگه، بچه فامیلتون به دنیا اومده میخواد تولد اونو تبریک بگی؟
نه فقط فامیلای شما زنگ میزنن.
حالا ببینا تو رو خدا یه نفر حالا زنگ زد.
نه تولد اینا نیستش. قسمت دوم فیلم برات اومده، البته قرار از فردا 23 اکتبر پخش شه.
ایول
بله.
پس برگشتنه برم تخمه رو بگیرم ببرم خونه که ببینیم دیگه.
آره دیگه حتما بگیریم. حالا جالبه هنوز نیومده، کلی هم حاشیه درست کرده، رفته سراغ سیاستمدارا و آدمای خیلی معروف و نگم دیگه، اصلا نگم براتون، یه شری درست کرده که بیا و ببین.
اصلا کلا این کارش همینه، سری اولش هم همینجوری بود دیگه. قبل از اینکه پخش کلی حاشیه درست شد، خیلی جام نذاشتن فیلم بره روی پرده سینما. اون وسط هم وسط فیلم برداری هم مثل که کلی میگیرنش و پلیس دستگیرش میکنه و اینا. ولی خب اون برات فیلم اولش فروش خیلی خوبی هم کرد.
آره توی قسمت اولش که سال 2006 پخش شد بیشتر از 260 میلیون دلار فروش کرد.
هزینه فیلم چقدر بود؟
18 میلیون دلار.
بیا ببین فیلم هم میخوایم بسازین اینجوری بسازین. ماشاءالله. کلا برات یعنی جنجال و حاشیه و اعتراض بود که در کنارش ما خود فیلم هم حالا میتونستیم ببینیم دیگه.
آره دیگه اتفاقا جایزه هم خوب گرفت، برای فیلمنامه‌اش نامزد جایزه اسکار شد. خود ساشا بارون کوهن جایزه گلدن گلوب رو برای بهترین بازیگر مرد گرفت. کلن هم بیشتر از 50 بار نامزد جوایز مختلف شد و جایزه‌های مختلفو گرفت.
آره احتمالاً بعد این نمایش قسمت دوم برات هم کلی جنجال به پا میشه دیگه.
آره دیگه و این وسط این بارون کوهن چقدر خوب بازی میکنه.
خیلی خوبه.
آره خیلی. اتفاقا من دو شب پیش این آخرین فیلمی که توش بازی کرده بود ترایل آف دی شیکاگو 7 رو دیدم که ماجرای 7 نفر توی شیکاگو سال 1968 که به اتهام شورش به خاطر تظاهرات ضد جنگ ویتنام دادگاهی میشن.
آره اتفاقا خواستم ببینم، ندیدم، دیدم این تریلرش رو دیدم اومده رو نتفلیکس اومده.
بله بله
من ندیدم. خوب بود پس فیلمش
جان؟ چی؟
پرسیدم خوب بود فیلمش ملینا خانوم؟
چه خبر دیگه فرشید جان، خوبی شما؟
نمیخوای بگی خوب بوده یا نه که ما بریم برعکس توصیت عمل کنیم؟ احتمالا خوب بوده، میخوای نگی که ما بریم ببینیم؟
من اصلا هیچی نمیگم، حالتون چطوره؟
بله من معلومه به نظرش فیلمه مثل که خوب بوده، پس ما چی نگاه نمی کنیم دوستان عزیز؟
هر جور صلاحه، من کلن هیچی نمیگم، فقط منتظرم فرداشه برم قسمت دوم برات رو ببینم.
آره اینو میبینیم همه. آره. میبینیم
خیلی خوبه. ولی خب الان بریم یکی از موزیکای قسمت اولش رو بشنویم.
بریم بشنویم.
چای شکریه موجی دیلان چای شکریه گیرین دکمت شایه حالم پکلن من چای شکریه موجی دیلان چای شکریه گیرین دکمت شایه چای شکریه موجی دیلن چای شکریه گیری دکمت شایه حالم پکلن من چای شکریه موجی دیلن چای شکریه گیری دکمت شایه
فرشید جون سلام. کم بود؟
سلام علیکم.
کم بودی نیست برادر من. کدوم کم بود؟ تا دلت بخواد آدم کم سواد و کم شعور و بی شخصیت و نوکیسه تو رأس حکومت فت و فراوونه. اصلا هم کمبود نداریم. البته اینم بگم آدم نجیب مثل منم زیاده که خوب سواری میده.
آخه
قربونت، مواظب خودت باش.
آخه چقدر نجیب بودین شما، خیلی ممنون از شما. مسعود جانم گاهی میخوان مثلا هندونه زیر بغلمون بذارن، گاهی بهمون میگن مثلا ملت نجیب ایران، برای همینه دیگه. میدونین که مظهر نجابت میدونین چیه؟ میدونین دیگه، مظهر نجابت میگن اسب دیگه. به هر حال غیر مستقیم دارن میگن چه انتظاری از مردم دارن، همین که به قول شما سواری بدن و اینا. خیلی متشکرم به هر حال تماس شما. نمیدونم دقت کردین یا نه، یکی از جذابیتایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داره سرنوشت‌های خاص رئیس جمهوراشه. رئیس جمهور اول که بنی سعد بود برکنار شد، مجبور شد جونشو برداره مخفیانه از ایران فرار کنه. رئیس جمهور بعدی که رجایی بود بعد از 28 روز کشته شد. بعدش رئیس جمهور اصل کاری که همین معظم له فعلی باشه سکانه کشور رو به دست گرفت، تا اینکه امام امت دچار ارتحال شد و هاشمی تو مجلس خبرگان رفت اون بالا منبر و با ذکر خاطره ای از امام امت معظم له رو رهبر کرد و خب خودشو رئیس جمهور اینجوری
فرد ما گفته ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با هم مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
از اینجا به بعد دیگه رئیس جمهورها سرنوشتاشون خواستر شد. خود هاشمی رفسنجانی که تو استخ زیرابی رفت دیگه بالا نیامد، خاتمی که بعدش اومد الان ممنوع تصویر و صدا و ممنوع حضور و ممنوع همه چی شده. رئیس جمهور بعدی هم که اوس محمود بود تبدیل شد به آینه دق معظمله، رسما رفته فقط تو توییتر و حاشیه و هر کاری میکنه نمیتونه بیرون بیاد. آخرین رئیس جمهور هم که خب همین شیخ حسن یا همون اوس حسن خودمون باشه داره دوردورای آخرشو میکنه. شاید برای خودش هم خیلی سوال بزرگی باشه که چه سرنوشتی ممکنه در انتظارش باشه. خب تو همین چند روز پیش میشد حد زد که شیخ حسن هم خب بره اونجایی که اوس محمود نینداخت و دیگه صدای ازش در نیاد، ولی خب انگار قضیه اینجوری ها نیست. یعنی این دم رفتنی قرار تن و بدن شیخ حسن و حسابی بلرزونن. حالا این هفته مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که حسابی از دست شیخ حسن و کارا شاکی شده، یه توییت کرد، یه توییت نوشت که آقای روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن علت صلح امام حسن با معاویه را خواست، اکثر مردم از امام ذکر میکنید. آره هم چیزی. امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند 1000 بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود. و با این توییت اصلا علم سیاست و علم تاریخ به دو قسمت قبل و بعد از این توییت تقسیم میشه. یعنی ما الان یه رئیس جمهور داریم که خیلی سرش مثلا داره کار میکنه و همین الان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس احتمالاً در راستای بالا بردن امنیت ملی صلاح میدونه که رئیس جمهور رو اعدام کنن، اونم 1000 بار، نه یه بار، نه رو بار، نه 1000 بار. خب ما تا الان خب رئیس جمهور برکنار شده داشتیم، کشته شده داشتیم، معظم شده داشتیم، نمیدونم ممنوع شده داشتیم، غرق شده داشتیم، حذف شده داشتیم، توییتر شده داشتیم، توییتری شده داشتیم، فقط اعدام شده نداشتیم، که اینم بچه‌ها تو مجلس دارن روش کار میکنن که توی تاریخمون دیگه داشته باشیم دیگه. خوبه یه دونه داشته باشیم ظاهرا تو تاریخ. حالا من خیلی از سیاست سر در نمیارم، ولی یه جوری نیست، حالا همینج خودمونیم یکم ناجور نیست. نمیگم تو درا همسایه و اینا مثلا بین کشورهای دنیا مثلا خوبیت داره اینجوری شدن اینا، ولی دیگه نه، بازم هرچون خودتون صلاح میدونین دیگه. نمیدونم حالا سرنوشت رئیس جمهورهای قبلی هیچی، حالا اون که یعنی سرنوشت شیخ حسن هم هیچی، سرنوشت رئیس جمهور بعدی هم هیچی، از هیچی به هیچی. از حالا من یه سوال برام پیش اومد، آقا این آقای ذوالنوری که تقاضای 1000 بار اعدام شیخ حسن رو داده، آقا منظورش چیه؟ آقا چه جوری میشه؟ من میشه 1000 بار دقیقا میخواد با شیخ حسن مثلا چه فعلی رو انجام بده؟ 1000 بار اعدام میخواد؟ یعنی با شیخ حسن رکورد گینه ثبت کنین اینجوری؟ با این بابا خودش رکورد خرابی در ثانیه رو یه جوری زده که اسمش تا 100 سال دیگه تضمینی تو گینس هست، خیالتون راحت. خب شما کوتابی ها بابا دیگه، دنیا 2 روزه دیگه، یه سفره هم هست همچی دور و بره همه نشستین بزنین بخورین بره دیگه. آره بابا.
بدین وسیله به اطلاع امت شهید پرور و اعدام دوست ایران اسلامی میرسانیم. با توجه به مخالفت رأس نظام با اعدام خود رئیس جمهور، جهت پاسخ به نیازهای اعدام طلبانه شما عزیزان، مراسم اعدام نمادین عروسک این رئیس جمهور به ظاهر صلح طلب وابسته به استکبار جهانی را در اعدامیه تهران واقع در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار می نماییم. در این مراسم یک عروسک بزرگ و همچین درشت مرشت بنفش از این منافق کلید به دست به چوبه دار آویخته خواهد شد و تماشاگران سلحشور نیز با این شعارها این اعدام انقلابی را پاس خواهند داشت. می کشم می کشم هر کی که از صلح بگه، ای حسن اعدامی بمیر تا بدانی نظام چی کارش کرده، برده بدارش کرده. همچنین در طی مراسم از تماشاگران عزیز با تخمه بوداده داغ آفتابگردان و کدو پذیرایی و به بهترین تماشاگران به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. هر گونه فیلم برداری و عکاسی از این مراسم مجاز می باشد. دفتر ساماندهی اعدام های انقلابی کل کشور.
شراب کهنه من هستی چگونه قالی کرمانی که در شرایط بیابی درون کوچه خیابانی، اگر بنا بنوشتن بود و این که قلم به چرخانی، زبان خواندنت هم با بود بگو چه بر سرت آوردم، اگر که یک طرف پیره به پیش قاضی نمیرفتم، خراب بر سر تو هرگز تو شخصیت بدی بودی، ملن در آتش اجرانت و غرق یاد خروشانت، چقدر شاکیم از دستم تو را محاکمه میخوانم، تو باز خاطر خواهی شد تو بار آمدی و رفتی، من و تو دافع داریم تو خطب مثبت و من منفی، ولی بدون تو هم گیجم ولی بدون منم هیچی، چرا نمیشه دمومش کرد که هیچ آخر این هیچی، تو باز خاطر خواهی شد تو بار آمدی و رفتی، من و تو دافع داریم تو خطب مثبت و من منفی، ولی بدون تو هم گیجم ولی بدون منم هیچی، چرا نمیشه تمومش کرد که هیچ آخر این هیچی.
مرگ بر دیکتاتور، رهبر فراری شده، سوار گاری شده، ما همه با هم هستیم.
چی کار داری میکنی؟ ساکت باش، دیوونه شدی؟ میخوای بیام بگیرنمون؟
دیوونه بودم، نگران نباش، تو هم با من شعار بده خامنه ای حیا کرد رهبری رو.
ای بابا بیشه ببینم، ساکت باش، تو واسه تو نخوردی؟ تو فکر میکنی اینو حالیشونه ما دیوونه ای؟ میخوای ببر از گوش آویزی بمون کنم؟
بکنن هم خفم کردی، مگه نمیدونی چی شده؟
چرا میدونم، تو باز قرصت رو نخوردی.
قرص چیه؟ انقلاب شده. به خدا راست میگم، روحانی رو هم میخوان اعدامش کنن.
واقعا؟ بالاخره انقلاب شد؟ آره. از کجا فهمیدی؟
بذار نشونت بدم.
چی رو نشونت؟ چه دستی تو میکنی تو شلواره؟
بابا موبایل هم رو میخوام در بیار، نترس. اینا یا بیا بیا بخون ببینین آقای زون نور، نمیدونم کیه
چی
نور، ولی داخل ایرانه. نوشته امروز اکثر مردم خواهان اعدام روحانی هستن و روحانی باید اعدام بشه.
آره راست میگی، انگار خامنه ای چی فرار کرد؟
اونم میگیرن، فعلا از روحانی شروع کردن. شعار بده نترس، خلق بیدار شدن، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ. تو چرا به انقلاب نمیپیوندی؟
چیکار کنم؟
یه دو تو
شعار بده خبرت. خامنه ای بیچاره بازم بگو نواره، نوار که پا نداره.
ببین همه خیلی بد دارن نگاه میکنن. اونجا رو اون یاری دیوونه حزب اللهیه چفیهشو انداخته داره میاد این ور. ببین اون بگیرده اولین شهید انقلاب میشی یا گفته باشم.
ای وای آره واقعا داره میاد انگار چیزه. مرگ بر امریکا، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافقین و صدام، بگو مرگ بر اسرائیل.
خوبه خوبه، ببین دور زد برگشت دیگه. آخه چرا اینجوری میکنی؟ اون بیرو انقلاب هم بشه تو برگشت پس این بر میای.
راست میگه، خیلی هم بد کین است.
آره.
یه بار بهم گفت تو چرا ساعت نماز که میشه نمیای وضو بگیری، نمیای نماز خونه. بهش گفتم من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. یه یا زهرا گفت از پنجره پرتم کرد بیرون. شانس آوردم این گفتگو در طبقه اول اتفاق افتاد.
آره شانس آوردی. الان اگه گردش نمیکرد و بر نمیگرد از همین پنجره طبقه چهارم پرتت کرده بود بیرون.
داره نگاه میکنه. مرگ بر شو.
ببین باید صبر کنیم اول انقلاب به اینجا برسه، بعد ما هم به انقلاب میپیوندیم دیگه. یه حالا واقعا روحانی رو اعدامش میکنن.
آره دیگه، انقلاب شوخی نداره با کسی.
دلم میسوزه براش، کاش بفرستنش اردوگاه کار اجباری.
کار اجباری برای یک آخوند از اعدام هم بدتره، اینقدر بیرحم نباش دیگه.
گفت که خامنه ای کجا رفت؟ سوریه؟
هنوز معلوم نیست، اونم میگیرن ولی خامنه ای قاتل،
نگو دیگه میشنوه.
راست میگه، انگار شنید. آی داره میاد.
ببین برو فرار کن، برو توی اتاق دکتر، اونجا برو، اونجا پناهنده شو اصلا.
نه من نمیرم اصلا، دیگه خسته شدم از ترسیدن و فرار کردن.
ای بابا
من میجنگم، ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد. آره. بیا چیمه، بیا اینجا، مرگ بر خود ولایت فقیه.
ببین دسته تیران برداشته و برو، نمی کشدت که. اون دسته تیر فرو میکنه به برو که اومد، برو نسی
نامردیه. کمک
آره.
دکتر کمک، مرگ
برو مرگ، برو فرار کن دیگه. آفرین برو همونجا،
ای رهبره آزاد،
اونجا رفت، از اونجا رفت، برو اونجا،
نگو بهش دادی.
ای بابا نگاه کن خودش تموم شد دیگه. کجا بهتون دردی؟
فراریم فراری،
بریم سراغ سعید پیرمحمویی و ایستگاه ورزش.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم.
قربونت، خوبی؟ خوشی؟ همه چی ردیفه؟
همه چی ردیف قربان، در خدمتیم.
خب دیگه طبق معمول دیگه، چون هر هفته ما سراغ مسی و رونالدو میریم، میگم خب بچه‌ها نگرانشون نشن یه وقت که اینا چیکار دارن میکنن، میخوای دوباره بریم ببینیم اینا کجان چیکار میکنن دقیقاً.
آره دیگه، هم من با این دوتا بستم، همین که این دوتا خودشون کورس گذاشتن که خودشونو برسونن به ایستگاه ورزش هر هفته.
آره.
یه رکورد میزنن، یه
آره.
کاری میکنن.
اگه بشه مثلا یه 0.01% از درآمد سالانه شون هم مثلا بفرستن برای ما دیگه اوکییم به نظرم. یعنی بفرستن
من
برای
2000مش هم موافقم، مشکلی
2000م باشه، 2000م شما پس. یه 1000م به ما بدی، 2000م من فکر کنم کلن برای ما و کل شنونده های این برنامه و خانواده هاشون اینام کافیه تا 1 سال.
دقیقا.
خب چه خبره؟
از مسی شروع کنیم،
ببینیم چیکار میکنه.
بله آقای مسی تو هفته‌ای که گذشت، یعنی همین سه‌شنبه هفته قبل، تیمش بارسلونا تو اولین بازی لیگ قهرمانان اروپا تو فصل 2020-2021 با تیم فرانس واروش بازی داشت. مسی گلزنی کرد و خب البته این چیز کاملا معمولی هست، گلزنی مسی، اما یه رکوردی زد.
چه رکوردی؟
رکوردش اینطوری بود که آقای مسی در 16 فصل پیاپی، یعنی برای 16 سال متوالی، موفق شده توی لیگ قهرمانان اروپا گل بزنه.
آها.
و رسید به، تازه رسید به رکورد رایان گیگز. ببین گیگز دیگه چیکار کرده بود، بازیکن سابق منچستر که الانم سرمربی تیم ملی فوتبال ولزه. و خب البته یه رکورد ویژه‌تر هم داره و اونم اینه که توی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا مسی تنها بازیکنیه که 69 تا گل زده.
69 تا، اینم رکورده.
بله بله، تو مرحله مقدماتی البته.
آه، فقط مقدماتی.
بله، مسی در طی 16 سال گذشته در تمام لیگ‌های مختلف برای بارسلونا 637 بار موفق به گلزنی شده.
همچون کلا راه میره گل میزنه. کلا
همینجوری که مثلا گل میزنه ما اونطوری چلو کباب نمیخوریم که مسی اینطوری.
آره واقعا. 600 پرس چلو کباب، باور کن من گفته میکنم واقعا نخوردیم در این 10 سال گذشته.
از اون طرف هم البته رونالدو برای اینکه کم نیاره یه حرکتی کرد. خلاصه
چیکار کرد رونالدو؟ دستی چی شد؟ خوب شد کرونا گرفته بود؟
الان میگم. رونالدو کلا هفته شلوغی داشت. اولا که رونالدو توی پرتغال قرنطینه شده بود، بعد با جت شخصی خودش از قرنطینه رو شکوند، از لیسبون رفت به تورین ایتالیا.
دیگه شخصی بوده دیگه، تو جت شخصیش قرنطینه کرده خودش.
همون جریان 2000% و اینا بود دیگه.
آره ای کاش میشد ما هم تو جت شخصیمون قرنطینه میشدیم.
البته این ماجرایی که رفت ایتالیا، صدای وزیر ورزش ایتالیا یعنی آقای وینچنزو اسپادافورا رو در آورده، بهش گفته که آقا تو پروتکل رو نقض کردی. رونالدو هم گفته چی؟
به آقای کی؟ صدای کیو در آورده؟ اسمش خیلی خارجی.
وینچنزو اسپادافورا، وزیر ورزش ایتالیا.
آها، وزیر ورزش ایتالیا. اوکی اوکی.
بله بله. ایشون گفته که آقا تو اصلا چرا قرنطینه رو شکستی؟ رونالدو هم گفته کی؟ من دروغ نگو آقای وزیر، من کجا قرنطینه رو شکستم و اینا. اونم گفته بابا تو الگوی آخه لامصب، چرا شکوندی قرنطینه رو؟ خلاصه به هم دیگه پریدن و کلی جدال لفظی و اینا.
او دعوا شد.
بله، ولی آه آقای وزیر کریس رو گرفت دوباره.
چی شد؟
کریس رونالدو دوباره همین امروز 2-3 ساعت قبل دوباره تست کرونا داده و دوباره تستش مثبت شده.
ای
بله.
مگه میشه؟
دوباره مثبت شده و این یعنی اینکه در کمال تأسف آقای کریس رونالدو بازی حساس این هفته یوونتوس مقابل بارسلون از دست داد.
آخ چطوری کریس؟
آره الان باید اینجا بیرام.
چی کار داری میکنی با خودت کریس؟ نکن این کار. آره با خودت کریس. عجب عجب. خیلی خوب، از مسی و رونالدو بیایم بریم وارد دنیای فوتبال در داخل ایران بشیم. بگو که چه خبر در ایران، در فوتبال چه خبره؟
فوتبال ایران که کلن حاشیه همیشه زیاد داره، ولی بذار از پرسپولیس شروع بکنیم. پرسپولیس رئیسش، با اینکه خب الان پرسپولیس رفته فینال، اون پول آقای برانکور هم تقریبا 90%شو دادن، خطر محرومیت از سر پرسپولیس برداشته شد.
دادن بالاخره مشمش تو اینا همینجوری هی تو کیسه کیسه میدادن بالاخره. آره، تموم شد.
دقیقاً یه چیزی نزدیک 1,000,000 دلارشو دادن، یه تقریبا 200,000 دلار ناقابل دیگه مونده که اونم تیه همین چند روز آینده قرار بدن.
خیلی خوب.
ولی ماجرا اینجاست که رئیس پرسپولیس یعنی سرپرست باشگاه آقای رسول پناه یه فایل صوتی محرمانه، بنده خدا داشته با چند خبرنگار صحبت میکرد، اونا صداش ضبط میکنن و خلاصه اون فایل صوتی رو منتشر میکنن که آقای رسول پناه به شدت پریده بود به یحیی گل محمدی و بازیکنها و یه حرفایی زده بود که مثلا گل محمدی چی کار است تو کار من دخالت میکنه، بازیکنها جوگیر شدن و از اینجور صحبت.
فوش بعدم داده بود؟
حالا فوشای بعدش رو بوق گذاشتن دیگه، کلا دیگه. آها. ما زیاد نشیدیم. آره شهرام اونا سانسور کرده بود فوشا رو.
خیلی آره. خب کاش یه ذره چیز میکرد، پخش میکردیم. حالا گذشت، ولش کن بعدا.
آره البته خب استقلال هم شرایط چندان مناسبی نداره. همین ماجرا باعث شده که ما دیگه الان هفته یه بار عادت کردیم هواداره استقلال پرسپولیس برن جلوی مجلس یه مقداری با آقای وزیر ورزش فوش بدن، دلشون خنک بشه. ولی خب این ماجرا باعث شده که نماینده‌ها دیگه کلاً اعصاب پسابشون از دست دادن و گفتن آقا این چه وضعشه، ما اومدیم اینجا نمیدونم کار مملکت برسیم، به کار استقلال پرسپولیس برسیم. به وزیر گفتن داداش بیا اینجا خودت زودتر، چون ما داریم امضا جمع می‌کنیم که استیضاحت بکنیم دیگه. به هر حال
ای بابا، پس ممکنه که وزیر ورزش هم استیضاح بشه.
بله بله، چون به هر حال سر ماجرای ویلموتس هم بوده، خیلی مجلسی‌ها شاکی‌اند دیگه، اون 6 میلیون یورو اینا.
آها لوله کردی گفتی یا خوب گفتی؟
عادت کردم.
6 میلیون یورو رو خوب لوا رو لوله کردی گفتی، خوب بود. من نفهمیدم، من فکر کردم مثلا 60,000 تاست.
60,000 تا.
خب دیگه چی داری برامون؟
عرض به خدمت شما که اگه فوتبال ایران، که من تا دلت بخواد میتونم از این خبرو بگم، ولی خب بذار فوتبال ایران بریم بیرون، یه سری هم بزنیم به همین بغل، یعنی ژاپن.
همین بغل. خب ژاپن چی شده؟
ژاپن یه شناگر خیلی معروفی داره به نام دایاسوتو، در حد تقریبا مایکل فلپس.
خب
ایشون هفته گذشته ذره خبرساز شده، یه ذره شیطونی کرده، یه سری روابط خارج از ازدواج داشته.
او خیانت کرده و اینا.
بله بله،
مزدوج هم هست.
بله مزدوج هم هست.
مزدوج هم هست.
بیشتر از این که به خانومش بر بخوره، به مسئولین ورزش ژاپن برخورده این ماجرا.
ای بابا، اونا هم مثل که خیلی ورزش اسلامی دارن. خب
خیلی ولایی ان ظاهرا مسئولان ورزششون.
خب چی شده بعد؟
آقای دایاسوتو رو تقریبا نزدیک یک سال محرومش کردن. اسپانسراش که در واقع یک شرکت خیلی هواپیمایی خیلی معروف بوده و یک بانک خیلی معروف ژاپنی، اونا همه اومدن قراردادهای اسپانسریشون رو با دایاسوتو لغو کردن و خلاصه دایاسوتو دیگه فقط میره الان تو استخر خونه‌شون واسه خودش یه کرال پشت
کرال پشتی میره و یه پروانه میزنه میاد. هیچی، تمام شد. پس همین خیانت کرد، خیانت کرد، یک سال محروم شد از همه چی.
به همین سادگی.
عجیبن غریبا، عجیبن غریبا. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعیدو میتونید روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo hay otras cosas. La venda ya cayó.
فرشید جان سلام. میدونید کم بوده دارو ناشی از چیه؟
سلام.
نه آقا، نه تحریمه، نه سوء مدیریته، بلکه بیشتر حسن مدیریته. حسن مدیریت سران محترم جمهوری اسلامی در از بین بردن تک تک مردم ایران. آقا به چه زبونی بگن؟ برید بمیرید، تموم شده رفت.
بله خیلی ممنونم. دور از جونمون البته، حالا اینجوری که شما خیلی دیگه گفتید، حالا دور از جون همه دیگه. پس میگم این فرمان تولید مثل و جهاد فرزند آوری و اینا به ارزشی ها و ولایی ها، میرم فکرم برای همینه دیگه، یعنی میخوان تلفات ما رو با زاد و ولد خودشون جبران کنن. ببین تو رو خود، فکر همه جا رو کردن. مرسی از تماس شما. یه چیزی رو میدونستین؟ این که میگن مثلا اینترنت و سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم یوتیوب و اینا همه مثلا پدیده مربوط به همین 15-20 سال اخیره، اینا بی خود میگن. آقا به تازگی علمای اسلام احادیثی کشف کردن درباره آداب استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که نشون میده در زمان امام باقر فیسبوک و اینستاگرام و توییتر همه وجود داشتن. الان گوش بدین اینا، این فرمایشات مهمه.
امام باقر علیه السلام توصیه‌هایی دارن به عزیزانی که در شبکه‌های مجازی دارن فعالیت میکنن.
بفرما.
آقا میفرمایند به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنم. اگر در پست کسی اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی
بفرم.
بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن.
بله دقت کردین، 5 تا توصیه امام باقر بود. امام باقر 5 تا توصیه کرده بودن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، برای همین اینستاگرام، فیسبوک و اینا. تموم شده رفت. این که فرمودن البته یکیش بود، حالا من بقیه‌اش هم میگم خدمتتون. احتمالاً حضرت خودشون کلی فالوور داشتن حتی اون موقع. ما خودمون صدر اسلام اصلا شاخ اینستاگرام داشتیم وقتی شاخ بودن مد نبود. منتهای غربی ها اومدن همه دستاوردهای 1300-1400 سال پیش مسلمان ها رو دزدیدن، دارن باش پوز میدن. حالا توصیه بعدی این بود که خانم عزیز، آقای محترم، اکانت فیک نساز، برندار عکس این نمیدونم دختر مختر آدافی مافیا رو بذار، پسرای مردم رو با وعده وب دادن تیغ بزن، شارژ بگیر ازشون. حالا اونوریش هم میشه دیگه، دیگه فرق نمیکنه چه دختر چه پسر. خانم محترم، شما هم میخوای مخ بزنی با عکس خودت بزن دیگه، و یعنی با عکس کامرون دیاز که مادر بزرگ منم میتونه مخ بزنه. نکنید، نکنیم، نکنند. اینا توصیه های امام باقر. توصیه سوم حضرت اینه که وقتی فالوت میکنن بک بده. فکر نکن از دماغ فیل افتادی حالا تو هم. اینجا بک ندی فردا سر پل سرات باید بک بدی. چهارم هم اینه که فالوورات رسید به 10K، ببین خود گم نکن. رسید به 100K نمیدونم، فکر نکن سلبریتی شدی واس خودت. برای فالوور جمع کردن به هر خفت و مسخره بازی تن نده. اون شلواری که پای تو هست حرمت داره، فلف برای فالوور نکش پایین. هی چیز ببخشید، من البته اینجا فکرم حاج آقا گفته زارن امام باقر خیلی عصبیش بودن اینجا اینا رو گفتن. حالا کاری نداره، برای فالوور هر گند و کثافتی قاطی نکن بخور، تناب ننداز خودتو خفه کن، آدم باش. اینجا هم عصبانی بودن حضرت دیگه. پنجمی و آخرین توصیه امام رو هم بگم که روی عکس پروفایل عاشق کسی نشو. عکس کلا عکس پروفایل ملاک نیست. پاشو برو طرفت نزدیک ببین. حدیث داریم آدما تو سوشال مدیا از زشت‌ترین عکس پروفایلشون هم 7 درجه زشت‌ترن. حالا یه برو خوشگل‌ترین عکس پروفایل طرفو نگاه کن، آه بکش. عقلت انقدر به چشمت نباشه. بله خلاصه اینا عزیزان 5 فرمان امام باقر برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی بود که حاج آقا اولیشو گفت، دیگه بقیه رو من خدمتتون تصور کردم. ائمه ما کرامات زیادی دارن، ان شاءالله علمای اسلام همت کنن این مجموعه احادیث مرتبط به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و فضای سایبری رو اینا رو هم جمع کنن، یه کتاب اصول کافی تحت ویندوز هم بدن بیرون برای نسل جدید. این خدمت خیلی بزرگیه به اسلام و مسلمین و به کلا به سوشال مدیا، فضای مجازی، اینستاگرامی ها، فیسبوکی ها لطف میکنید. به خدا والا
شاعر شده ام، چشمان تو را سر هر کوچه بخوانم، خون شو دل ما برگرد سنما، غمت افتاده به جانم. به عاشقان ها قسم، چه بی بهانه بی کسم، چرا به تو نمیرسم؟ وای برگرد سنما، عاشق شدم و لیلی تویی و مجنون منم، آسفت دل تو راهی شده ام، دریا تویی و ماهی شده ام.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر، صد دفعه گفتم کنترل تلویزیون رو پیش کن بر ندارن سر برقی. معلومه تو با کنترل چی کار میکنی؟ با چرا هی جا به جاش میکنی؟ باز بچه بیا بذارش اینجا. چی؟ ابی خود زده بودی فوتبال ببینی، میخوای تلویزیون اختصاصی برات بزنم سینه دیفال؟ آتا رو فکنی ها. سلام جوو، خوش اومدی عزیزم، قدم سر چشم ها گذاشتی. بفرما بفرما جونا. نه جوو چیزی نیست، این جعفره، این شاگردم عادتش اگه روزی صفت دواش نکنم روز شبه میشه عادت داره. آره بیا بفرما جعفر، بزن اخبار. آره بزن صدا اون لما سبم زیاد کن ببینیم این یارو حسن است، ببینیم چی داره میگه. ببخش که جوون یه دقیقه بیا سر خط خبرها رو نگاه کنیم بعد سفارشتو بگیرم. بیا بشین بیا. نه نه بیا اینور بیا. سالاری پهلوون برای ما افتخاره کنار جوون باشه. باید سه گوش بگی گوش بگی ببینیم چی میگه.
امام صلح.
اوه اوه صلح.
امام پیمان.
امام حسن. خب دیگه چی؟
امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسلام گام برداری. وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه که چرا قبول کردی؟ چرا صلح کردی؟
چرا؟
چرا در برابر طرف شما پیمان رو امضا کردی؟
خب یه دفعه بگو چرا و برجامو امضا کردی خودت خلاص کن دیگه.
حضرت فرمود
اینی رنگ و هوا معظم نام چرا زد کنال عربی؟ فارسی بگو با ما اما عربیمون صرفه.
خب جامعه اسلامی که شما ده نفر نیستید که شما 20 نفری که اینجا
ببین جوون داره عبایی
شما زن. که دنیای اسلام نیستید
ببین اینا و پس پشت دوباره سر این که آقاشون جام زر بخوره یا نه افتادن به جونه هم
ببارید من تو مسجد رفتم برا مردم سخنرانی کردم اینی رایی تو هوا موزم الناس دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان.
نه بابا
و من وقتی مردم این رو میخوان
مردم میخوان صلح کنین یا ترامپ پا رو گذاشته اونجاتون داره فشار میده.
راه امام مجتبا به ما میاموزد مرد جنگ باشین به روز جنگ، مرد صلح باشین به روز صلح.
روز صلح هم
رسید. اگر در روز صلح جنگیدیم اگر در روز جنگ صلح کردیم هر دو خطاست، هر دو اشتباه.
ببینی جوون این دفعه آقاشون گفته حسن تو برو بگو میخوایم صلح کنیم، خودش هنوز جای نرمش قهرمانان قبلش درد میکنه. راستی جوون سفارش تو نگفتی جونم؟ سپرس با مخلفا میبری؟ چش چش رو چشم جعفر سپرس با مخلفات بر آقا. بذار یه چایی بهت بدم جلوت تازه بشه. بفرما بفرما تعارف نکن جوون، تعارف نکن. بیا اون صندلی رو هم بکش جلو دو کلم اختلاط کنیم. بیا بیا بابا بیا، من ماکسمو میزنم دیگه. بیا ماکس، شما ماکستو دارید دیگه. بیا با ماکس حرف میزنیم اختلاط میکنیم. آره میگم جوون اینا چطور فکر میکنن امام شدن یه دفعه؟ اون یارو چارتا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند بستم به نافش خیال میکنه واقعا امام علیه. این حسن هم خیال میکنه امام حسن میخواد بره صلح کنه. جونه البته البته صلح که خوبه، ولی منظور اینه که اینا دارن خودشون رو قاطی اماما جا میزنن. ببین میگم خدا کنه رئیس جمهور بعدی اسمش حسین نباشه، وگرنه جنگ منگ رو شاخمونه به جون تو. جدی میگم میاد بگه امام حسین جنگید منم حسینم باس به جنگم، حکمان یه ابوالفضل نامی هم پیدا میکنه میذاره موبن اول الهی با امید تو بریم جنگ. یه کاری میکنن سر هممونو گوش تا گوش ببرن. والا به خدا گوشی تو جواب بده جوون، راحت باش جواب بده. جونه دو پرس دیگه. چش جعفر دو پرس دیگه با مخلفات به سفارش آقا اضافه کن. آره خاتم شد. چی میگفتیم؟ آره میگفتم جوون اینا کارشون همینه، هر کاری بخوام بکنن قضیه رو به یه امام چیزی وصل میکنن. فقط من نمیدونم این همه امام داریم چرا اینا فقط تا همه امام حسن و حسین رو بلدن، بقیه رو کاری ندارن. بیان مثل اون یکی برن یه گوشه کناری بیتوته کنن راز و نیازشون رو بکنن دیگه. جونه آره مثل اونم خوبه. آره گل گفتی، برن یه انگوری چیزی بخورن شهید شن، یا اصلا بیان یه مدتی ملت رو ول کنن برن دنبال زندگیشون غایب بشن، 1000 سال 2000 سال دیگه زور کنن. به خدا ما قول میدیم هر هفته یادشون کنیم هی بگیم چقدر خوب بودن. والا به خدا ببین جوون الان این یارو حسنه اومده میگه میخوام صلح کنم، هفته دیگه اون رئیس بزرگه نمیاد کاسه کوزه اینو بریزه به هم، آدم میریزه دیگه. حالا ببین ببین یه چی میخوام بگم بین خودمون باشه، خبر موثقه که میخوام بهت بگم. آره ببین دیدی چفیه میندازه؟ شنیدم زیر عباس شلوار پلنگی میپوشه که جنگ منگو شروع کنه. میگم خبر موثق دارم جوون. روزا تو بیتش را میره میخونه عشق جنگی شلوار پلنگی میدون داری تمی بنگ بنگی. شنیدیش نجونه من شنیدیش اینا های دل غافه چطور نشنیدی جوون اینا؟ بذار نوارش برات بذارم ببینی تو بیت چه خبره. اینجوریه اینا بیا اینجا سرم بذارم.
پهلوان مردی عشق جنگی شلوار پلنگی میدون دارید سهمی بنگ بنگی. اهل داداشون می هوا خاشون همش دست به چون می پشمزد کن. اهل داداشون می هوا خاشون همش دست به چون می پشمزد کن. مردم داری تو سالاری مردم داری تو سالاری هر که جگر در یار می هوا داری. دادا بریم کو فقط من و تو همشو داداره پر نزن چش نکنیم خو. محل داداشون می هوا خاشون همش دست به چون می پش مزده گوی. محل داداشون می هوا خاشون همش دست به